بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره مقدماتی تاریخ معاصر با رویکرد جریان شناسی. ویژه طلاب دیماه 97. جلسه اول با موضوع کلیات تاریخ معاصر و دوره صفویه 1. استاد ابوطالبی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. خوشحال هستم که در خدمت دوستان عزیز طلبه و فاضل محترم هستیم. انشالله که دوره‌ای که بنده و برخی اساتید دیگه در خدمتتون هستیم بتونه انشالله مفید باشه و قابل استفاده برای همه عزیزان. خدمت شما عرض بکنم که خب طول دوره تقریبا 10 جلسه است و موضوع کلی هم بحث تاریخ معاصر با رویکرد جریان شناسانه هست. چون دوره خیلی محدود و فشرده هست طبیعتاً مجبوریم ما که رؤوس و کلیات مطالب رو عرض بکنیم خدمت عزیزان و طبعاً ارجاع بدیم بحث‌های تفصیلی رو به برخی منابعی که انشاءالله معرفی خواهد شد خدمتتون و حالا اگر بعداً به تفصیل فرصت بیشتری و دوره دیگه‌ای بود که خب فبها و نعمت. اما بحث ما در بحث تاریخ معاصر و نگاه جریان شناسانه به تاریخ معاصر یه سری بحث‌های مقدماتی داره و بحث‌های مفهومی از باب اینکه این مفاهیم به اصطلاح تأثیرگذار در بحث ما، نه اینکه حالا بخوایم طبق خلاصه روال عرفی بخوایم مفهوم شناسی کنیم و اینها، نه نمیخوایم طول و تفصیل بدیم بحث رو، ولی اصل این مفاهیم تأثیرگذار در بحث ما و مباحث و لذا باید بهش بپردازیم. اولین مفهومی که در حقیقت مهم هست و باید بهش توجه کرد خود همین مفهوم معاصرت هست. یعنی وقتی میگیم تاریخ معاصر یعنی کی؟ خود همین طبیعتا محدوده بحث ما رو هم از لحاظ دوره زمانی مشخص میکنه. بحثایی که ما عرض میکنیم خدمتتون حالا معمولا، حالا باز شما با هر استادی باز تنظیم میکنید، ولی معمولا پاورپوینت هایی هست میدیم خدمتتون، پاورپوینته، منتها پاورپوینت هم معمولا خب کلیه، ولی حالا البته امروز من الان پاورپوینت ندارم چون بیشتر بحثای کلی تره. بله خب حالا اگه تطبیق بکنه که احتمالاً تطبیق میکنه، حالا هست، یعنی که منظور که بهشون میدید دیگه. ها اگه برای منم بیارید الان خوبه. آره اگه هست بیارید ببینم، چون حقیقتش ما این بحثا رو مختلف و متعدد میگیم و خودم هم عادتم این هست که احیاناً طبیعتاً اول یه وقت بر حسب تجربه در طرح بحث در کلاس های مختلف گاهی شیوه طرح عوض میکنیم، گاهی نقد دوستان میکنن ما هم استفاده میکنیم، تغییرات ایجاد میکنیم. حالا ببینیم این نسخه کدوم نسخه است، نسخه ای که خلاصه آخرین نسخه ما هست یا نه. در هر صورت اون پاورپوینت ها رو ما میدیم خدمتتون، منتها خب مستحضر هستید دیگه، پاورپوینت معمولا نکته برداری بیشتر خلاصه بحثه و لذا جزوه نداریم. حالا اگه صلاح میدونید که یادداشت بفرمایید یادداشت بفرمایید، منتها چیزی که به عنوان پاورپوینت اینجا مطرح میشه نه، اینو از قبل میشه داد خدمتتون و داشته باشید. خدمت شما عرض کنم در بحث مفهوم تاریخ معاصر ما یه موقع، یعنی توی بحثای مفهومی یه موقع معاصر رو با نگاه کمی و عددی بهش نگاه میکنند، یعنی چند سال میشه معاصر. اینجا یه به اصطلاح اصطلاحی هست که تو ادبیات به اصطلاح ما هم هست و اونم اینه که 100 سال اخیر رو یا به تعبیری سده اخیر رو بهش میگن معاصر و این مرسوم هست که سده اخیر هر تاریخی رو میگن تاریخ معاصر اون دوره و این کاملا هم عددیه. یعنی الان مثلا ما 1397 هستیم، حدوداً حالا دیگه از 1300 به این طرف یا حالا 1295-1297، این حدود، این حدود 100 سال اخیر رو میگن تاریخ معاصر ما. اگه 50 سال پیش میخواستیم با هم صحبت بکنیم میشد از 1250 تا 1350. در هر صورت معیار فقط عدده، این که در حقیقت چند سال از دوره گذشته صده اخیر. یک موقع هم باز معاصر به معنای همعصر بودنه که متبادر به ذهنم همینه، یعنی همین دوره که ما توش هستیم، دوران معاصر یعنی دوره که همعصر ماست، یعنی ما و اون تاریخی که میخوام ازش صحبت بکنیم، ما و آلا به تعبیر اون بازیگران اون تاریخی هستیم و داریم درک میکنیم. مثلا فرض کنید دوران انقلاب میشه دوران معاصر، چون افراد معاصر در انقلاب هنوز هستن، هم عصر ما هستن، داریم میبینیمشون. یه معنای سومی هم هست در بحث معاصر و اونم اینه که معاصرت به معنای معاصرت فرهنگی و هویتی است. یعنی اینکه ما الان در یک دوره تاریخی به سر میبریم که در این دوره تاریخی وضعیت فرهنگی و هویتی جامعه ما به یک شیوه خاصی است، که حالا مثلا ما ببینیم الان وضعیت هویتی و فرهنگی جامعه ما چجوری است و بعد ببینیم از چه زمانی جامعه ما از لحاظ فرهنگی و هویتی اینطوری شد، یعنی تا کجا بریم عقب همینطوری بودیم، اون مقطع میشه مقطع تاریخ معاصر. یعنی انقدر بریم عقب که به یه مقطعی برسیم که ببینیم از اون مقطع به اونور دیگه وضعیت فرهنگی و هویتی کلیت جامعه ما یه جور دیگه ای بوده، یعنی یه تحول جدی فرهنگی و هویتی تو جامعه رخ داده و لذا چون هنوز در همون وضعیت فرهنگی و هویتی به سر میبریم، پس که انما ما با مردمان همون دوره همچنان چی هستیم؟ معاصرت داریم. پس دیگه اینجا مفهوم کمی نیست، کیفیه. یعنی از لحاظ فرهنگی و هویتی جامعه امروز ما چه جامعه ایست و از چه زمانی این گونه شده است، اون مقطع میشه مقطع تاریخ معاصر ما و ما با مردمان تا اون تاریخ معاصرت داریم. حالا ممکنه 50 سال پیش یه تحول جدی فرهنگی و هویتی در جامعه ما اتفاق افتاده باشه که این ورش با اون ورش دیگه متفاوته، ممکنه 100 سال پیش همچه اتفاقی افتاده باشه، ممکنه 200 سال پیش همچه اتفاقی افتاده باشه، دیگه عددش بر ما مهم نیست، مهم اون تحول فرهنگی است. ولذا این تحول فرهنگی در حقیقت اگر روشن بشه که اون زمان زمان معاصر ماست، با این مبنا مثلا عرض میکنم الان خود غرب رو همینطوری تقسیم میکنن، میگن دوران به اصطلاح رنسانس به این ور چون یه تحول جدی هویتی و فرهنگی اتفاق افتاده، قبلش بحث‌های خدامحورانه و حاکمیت کلیسا و این بحث‌ها بوده، از رنسانس به بعد انسان محوری و اومانیسم و به قول خود غربی‌ها به جای تکلیف محوری حقوق محوری اتفاق افتاده و اصلا یه فضا و دنیای جدیدی اتفاق افتاده و همچنان شما جامعه امروز غرب متأثر از همون آموزه‌های مدرنیته است. یعنی هنوز انسان محوری، سکولاریسم، خدمت شما عرض بکنم که نفی اون تعبد به اون شکل، اتکا بر عقلانیت خودبنیاد، همه اون چیزی که مؤلفه‌های دوران مدرنه که از رنسانس شروع شده همچنان حاکمه در فضاهای عمومی. ممکنه گوشه و کنار آدم‌هایی الان مثلا در خود غربم به ندرت مثلا نفی سکولاریسم بکنن، ولی فضای کلی حاکم بر غرب و ادبیات علمی و سیاسی و اجتماعی هنوز سکولاریسمه، هنوز اومانیسمه. امروز اگه شما تو غرب برید سخن از حکومت دینی و حاکمیت کلیسا بزنید، میگن شما قرون وسطایی هستی. حرفا کدومه؟ گذشته دورش. و هنوزم حرف جدیدی هم که یه فضای جدیدی رو ایجاد بکنه نیومده. حالا بعضی وقتا تو قبل بحث از دوران پست مدرن میکنم، ولی پست مدرن هم نقدهایی بر مدرنیته است، ولی هنوز فضا تغییر نکرده. ولذا الان مثلا میگن اندیشه های سیاسی کلاسیک غرب میشه قبل از رنسانس مثلا، یا میگن غرب باستان یا غرب قدیم. اندیشه های سیاسی معاصر و جدید غرب یعنی از قرن 15 به این ور، یعنی 500 سال. ابایی هم از این هم که 500 سال میشه دوران جدید و معاصر غرب که همچنان فضا حاکم. با این مبنا تو تاریخ معاصر ایران که بخوایم وارد بشیم، دو تا دیدگاه وجود داره. اینکه مصداق اون تحول فرهنگی و هویتی کدام مقطع تاریخی است، دو تا نظر وجود داره. بعضیا معتقدن مصداق این تحول تاریخی، خدمت شما عرض بکنم که به اصطلاح دوره صفویه است. چرا؟ به این دلیل که میگن امروز وضعیت فرهنگی و هویتی جامعه رو که ما بررسی میکنیم، میبینیم فضای قالب فرهنگی و هویتی در جامعه ما، در کلیت جامعه ما، فضای قالب فضای شیعی است، هم از لحاظ مناسک مذهبی، هم از لحاظ باورها و اعتقادات و فرهنگی که عامه مردم بهش پایبندند. مثلا الان شما برید یکی از نمودهای فرهنگی جامعه، اسمایی که مردم رو بچه هاشون میذارن، یکی از علاقمندی های فرهنگی شونه دیگه، اسما رو که شما نگاه بکنید همچنان شما میبینید، حالا اتفاقا این همراه منم هست، آمار اخیر مال سال 96-97، ببینید در سال 96 ده اسم اولی که ایرانی رو بچه هاشون گذاشتن: امیرعلی، علی، محمد، ابوالفضل، امیر حسین، محمد طه، امیر عباس، حسین، دهمیش هم کیانه. حالا البته بعضی اسمای خاص خود ثبت احوالم گفته تحت تأثیر سریال های تلویزیونیه، یعنی مثلا توی این دوره یه سریالی پخش میشه، مثلا مختار پخش میشه، کیان مثلا مردم میذارن. ولی حالا شما توی این 9 تا اسم که نگاه بکنید، به غیر از محمد طه و محمد که مشترک بین شیعه و سنی، یعنی بازم مذهبی ماست، بقیه شیعیه. ببین عباس و امیر عباس و علی و امیر علی و حسین و امیر حسین، یعنی خصوصیت داره. اسمای خانوما، دخترهایی که رو بچه هاشون گذاشتن به ترتیب: فاطمه، زهرا، حلما، زینب، نازنین زهرا، ریحانه، آوا و رها و یسنا. خب ببینید باز شیشتای اول و هفتای اول تقریبا مستقیما یا اسم حضرت زهرا یا القاب ایشون هست. باز سال 97 هم همینطور: فاطمه، زهرا، حلما، زینب، یسنا، آوا، نازنین زهرا، باز ریحانه، فاطمه، زهرا. ببینید غلبه با اینکه تازه الان جامعه ما، خب میدونید دیگه تو فضای اسم گذاری الان خیلی مردم، حالا سبک غربی اثر کرده تا حدودی، سعی میکنن اسمای سانتال مانتا رو، حتی مذهبیامون هم خلاصه دنبال دیگه خوششون نمیاد مثلا بعضیا فاطمه و زهرا و اینا بذارن، مثلا میرن از اسامی حضرت زهرا پیدا میکنن که اسامی مثلا متفاوتی باشد، یا مثلا میرن از این اسمای قرطی از تو قرآن مثلا پیدا میکنن، مثلا اسم بچه‌شون رو میذارن مبینا، در حالی که خب مبینا اصلا اسم دختر میذارن مبینا، در حالی که مبینا خب مبینه دیگه، مذکر هستن، الفش الف تنوین نصبه. یا بدتر از این، خب غلطه دیگه، لازم ادبی غلطه، بدتر از این اسم دخترشون رو میذارن آتنا. حالا شما ترجمه فرض ببین چی میشه. خب این اینا هستا، این اسامی که میگن میذارن، وقت به اسم این که قرآنی هم هست میذارن، یعنی طرف دغدغه مذهبی داره. حالا بگذاریم از اونایی که حالا دیگه نمیدونم فرانک و نمیدونم کذا و کذا غربی میذارن، یعنی الان جامعه متأثر از این بحث هست، ولی همچنان تو همین فضا باز شما میبینید اسمای شیعی اسمای اوله، یعنی هنوز غلبه علقه مردم اینه. یا مثلا شما توی آمار سفرهای به اصطلاح مردم، چه داخلی چه خارجی، خصوصا اون جایی که برقراره، شما دوره‌هایی که خصوصا عمره هم برقرار بود، حتی عتباتش هم که عمره هم که نباشه همین عتبات، شما الان مثلا فرض بکنید که سفر هوایی به عتبات قبل از این گرونی‌ها مثلا 1800 2 تومن بود، قبل از این گرونی اردیبهشت به این بر، همون موقع سفر آنتالیا ترکیه 1 تومن بود، 900 تومن بود، ولی کدومش بیشتر مشتری داشت؟ عطابات به شدت بیشتر مشتری داشت. حتی عمره که 2 میلیون 3 میلیون بود، سالهاست مردم فیش خریدن تو صفن. یعنی در حقیقت تو سفر داخلش هم همینطوره. یعنی بحث عدم مکنت مالی هم نیست ها، یعنی که بگیم مثلا طرف خب نداره که بره سفر اروپا، خب اون مال اروپایی هست، ولی اون که داره یه تومن بره آنتالیا، تازه کیف و عیش و نوشش هم به راهه، تا 2 تومن بده بره عتبات، این ترجیح داره در عموم جامعه ما. همینطور سفرهای داخلی، الان همچنان مشهد مرکز اول مسافرت تو ایام نوروزه. مشهد هم واقعا خصوصیتش امام حسین علیه السلامه، و الا حالا درسته حالا خیلی میرن مشهد تفریح هم میکنند، ولی خصوصیتش امام حسین علیه السلامه. در هر صورت بخشای مختلف که شما نگاه میکنید، هنوز فرهنگ غالب جامعه ما فرهنگ شیعی است، و این فرهنگ شیعی حتی در میان غیر مسلمان های ما هم غالب وجود داره، نه غالبه، وجود داره. یعنی همچنان مثلا ارمنی و مسیحی های ما هم به ابوالفضل علیه السلام و امام حسین ارادت دارن، ولی که ارمنی ها نسن. بعضی وقتا یومینی مثلا ارمنی هم اگه وقتی ماشین رو میخواد هول بده میگه یا علی مثلا ولش بریم بره، تو فرهنگ جا افتاده دیگه. و خدمت شما عرض کنم که باز همینطور مثلا شما تو مناسبت های مثلا تعطیلات یا مناسبت هایی که مردم درگیر و مناسبت میشن، هنوز مناسبتی مثل عاشورا و تاسوعا شما ندارید که مردم از کوچیک و بزرگ و زن و مرد و به ظاهر مذهبی و غیر مذهبی درگیر بشن و میلیاردی خرجش بکنن. خیلی میلیاردها خرج میکنن. چند سال پیش، شاید 10-15 سال پیش، یادم رئیس سازمان تبلیغات میگفتش که سازمان تبلیغات میخواست بودجه بذاره برای ایام دهه محرم، بعد حساب کردیم ببینیم مردم چقدر خرج میکنن ما چقدر، میگم مثلا 1.5 میلیارد میتونیم بودجه بذاریم، بعد دیدیم بودجه خود مردم فقط تو دهه محرم 8 میلیارد تومانه، در 12 سال پیش، نه الان. خب این همه مردم و همینطور. حالا البته بله مثلا مناسبت های دیگه هم هست که مورد توجهه، ولی نه اینقدر. یعنی قالب فضای جامعه ما، یا مثلا عرض میکنم خدای نکرده الان فرض کنید یه نفر تو خیابون، الان تو همین خیابون صفایی وایس مثلا خدای نکرده به امام حسین توهین کردن، مردم چه واکنشی نشون میدن؟ همین آدم بیاد مثلا به کوروش فحش بده، یه ده واکنش نشون میدن ها، ولی واقعا یکیه؟ اصلا قابل قیاس نیست. و لذا میگم حالا شواهد مختلف فرهنگی و هویتی، به رغم اینکه تازه میگم حالا امروز در بخشی از پوشش ما، در بخشی از مثلا معماری ما، در بخشی از زندگی ما واقعا سبکای غربی وارد شده، منکر اینم نیستیم، اما همچنان غلبه فرهنگی مردم غلبه فضای شیعی است. به همین دلیل برخی معتقدن که پس ما بریم عقب تا جایی که فضای غالب فرهنگی اجتماعی ما شیعی بوده، ما مشابهت داریم و معاصرت داریم، تا زمانی که برسیم که دیگه آقا شیعی نبوده. به همین دلیل میگن که آقا خب از کی واقعا فضای غالب فرهنگی جامعه ایرانی شیعی شد؟ از صفویه. نه اینکه قبل از صفویه شیعه وجود نداشت در ایران ها، یا فرهنگ شیعی نبود، نه، غالب نبود. مورخین همه معتقدن که تا قبل از صفویه اکثریت جامعه ایرانی نه از لحاظ مذهبی شیعه بودند، مذهبی یعنی مناسک و فقه و اعتقاد مذهبی، و نه خب طبیعتا فرهنگ شیعی بین مردم انقدر رایج بود، هرچند حب اهل بیت و اینا بود، و حالا آقای جعفریان یه تعبیری داره میگه ایرانی ها سنی 12 امامی بودن، یعنی حب اهل بیت انقدر قوی بود که سنی 12 امامی بودن، ولی خب باز فضای غالب جامعه ما نیست. اما از صفویه به این طرف این فضا عوض شد، و لذا کارشناسان و اساتید داخلی و خارجی متعدد این رو ذکر کردن. پروفسور نیکی کدی آمریکایی اینو گفته، برخی اساتید داخلی خودمون گفتن، اون آقای فرهنگ رجایی میگه که بعد از صفویه تشیع جزئی از هویت ملی ایرانی ها شد. واقعا نمیتونه شده. یعنی شما از صفویه به این طرف دیگه تو دنیا هم بین اونایی که کارشناسن ها، وقتی میگی ایرانی که نه یعنی شیعه، به ندرت کسی اسم ایرانی رو میبینه به ذهنش میاد که حالا ممکنه سنی باشه، یعنی غالب فضای فرهنگی. و البته حتی بعضیشون گفتن، همین پروفسور نیکی کدی میگه که انقدر ایرانیت تشیع تو فرهنگ ایرانی ها غالب شده که اصلا تفکیک بین ایرانیت و تشیع امکان پذیر نیست. وقتی میگه ایرانی اصلا تو شیعه بودن نهفته است، ولو اینکه مذهبش هم شیعه نباشه ولی روحیات و علایق شیعی توش هست، حتی تو ارمنیاشون، حتی تو مسیحیاشون و اهل کتابشون و حتی تو اهل سنتشون. در هر صورت این افراد معتقدن که پس چون از صفوی به این طرف فضای فرهنگی ما فضای شیعی شد و غلبه فرهنگی و هویتی پیدا کرد تشیع در بین ایرانی ها و همچنان هم این غلبه باقی است، پس تاریخ معاصر ما مبدأش صفوی است و این ادامه دارد تا روزی که یه فرهنگ دیگری غالب بر این فرهنگ بشود و هویت جامعه ما رو تغییر دهد. مثلا همین تهاجم فرهنگی غربی که داره میاد و فرض کنید تو سبک پوشش یه تغییرات ایجاد کرده، تو سبک معماری ما تغییرات ایجاد کرده، انقدر تغییر ایجاد بکند که دیگه غلبه نمادهای فرهنگی ما بشه غربی. دیگه وقتی من این اسما رو میارم میخونم ببینیم مثلا دو تا توش فاطمه و زهراس، هشت تاش فرانک و نمیدونم آلیس و مالیس و این حرفا باشه، مثلا نمیدونم مردم دیگه علاقه چندانی مثلا دیگه اون وقت آنتالیا رو به کربلا ترجیح بدن، چه میدونم سفر شمال رو مثلا به مشهد لزوما ترجیح بدن دیگه، خلوت بشه اونجا دیگه، کسی دیگه اونجا نره. این غلبه اگه اتفاق افتاد، حالا هر نمود فرهنگی که شما میفرمایید، میگم تو پوشش، تو منش، تو معماری و سایر، بنابراین اینا معتقدن مبدا تاریخ معاصر صفوی است. دسته دوم معتقدن که مبدا تاریخ معاصر ما جنگ های ایران و روسه. صفوی که عرض کردم، صفوی شروعش سال 907 قمری است، سال 907 قمری، یعنی حدود 533 سال پیش. دسته دوم معتقدن نه، مبدأ تاریخ معاصر ما جنگ های ایران و روسه، که حالا تقریبا پایان جنگ های ایران و روس که میشه حدود 1243 قمری، 1243 قمری، یعنی حدود 200 سال پیش. این دسته دوم چه دلیلی دارن برای اینکه مبدأ تاریخ معاصر جنگ های ایران و روسه؟ اینا معتقدن که ما بعد از جنگ های ایران و روس، به دلیل شکستی که از روس ها ایران خورد که منجر به اون قراردادهای ترکمنچای و گلستان شد، ایرانی ها متوجه عقب ماندگی خودشون نسبت به روس ها و غربی ها شدند و لذا برای ایجاد یک تحول و پیشرفت شروع کردند به فرستادن دانشجویان ایرانی به خارج از کشور و استفاده از اساتید خارجی و حرکت به سمت اون مدل توسعه غربی که پیش چشم روشون دیدند که ما هم باید اینطوری بشیم. و حالا بعضی از این آدما به صراحت هم میگن، که حالا بعد اگه فرصت شد نمونهاشو عرض میکنم، به صراحت میگن تازه ما فهمیدیم که 1200 سال اشتباه رفتیم، یعنی 1200 سالی که اسلام وارد ایران شد تازه فهمیدیم که 1200 سال خطا کردیم، اشتباه رفتیم، باید اینوری میرفتیم. و چون از بعد از این داستان مردم ما متوجه تمدن جدید غرب شدن و حرکت به سمت تمدن جدید غربی رو شروع کردن و آرام آرام هم داره بالاخره ظواهر و نمادهاش میاد، پس تاریخ معاصر ما جنگ های ایران و روسه. این دلیل، یعنی تغییر فرهنگی در جامعه ما، که خب به این دلیل اشکال وارده از این جهت که درسته که از اون مقطع مردم ما و جامعه ما و حتی نخبگان ما با فضای فرهنگی جدید غرب آشنا شدند، بعد احساس عقب ماندگی کردند، بعد تلاش هایی برای پیشرفت کردند، ولی خب خود همین روشنفکران غربگرا هم صریحا میگن، حالا گاهی با این تعابیر ادبی هم میگن فرهنگ عربی، منظورشون هم اسلامه، وارد جامعه ما شد و بعد از چند سال ایران اصلا شد علمدار اسلام، یعنی اصلا تمام عالمان اسلامی اصلا ایرانی هست. حتی عالمان مذاهب فقهی اهل سنت و حتی اساتید ادبیات عرب، اینقدر یعنی اینا هضم کردن این فرهنگو و اصلا دیگه ایران یکی از مدعیان بحث اسلام شد و اینقدر به قول اینا این فرهنگ عربی هضم شد و فرهنگ و هویت جامعه اصلا عوض کرد و ناراحتن از این که 200 ساله که فرهنگ غربی وارد کشور ما شده ولی هنوز نتونسته فضای عمومی جامعه ما رو تغییر بده. تأثیر گذاشته ها، ولی هنوز فضای جامعه ما فضای غربی نشده. چه بسا مثلا ژاپنی ها ممکنه دیرتر از ما با این غرب آشنا شدن ولی الان کاملا فرهنگشون غربی شده. خیلی از کشورهای اسلامی کاملا فرهنگشون غربی شده ولی جامعه ما نشده. واقعا شما مثلا فرض بکنید ترکیه کشور اسلامی که مرکز خلافت عثمانی بوده، مرکز خلافت اهل سنت بوده سالها، ولی الان شما وارد ترکیه بشید مثلا یه چند وقت اونجا 20 روز اونجا باشید 15 روز اونجا باشید بچرخید، خیلی فرقی با اروپا نمیبینید. نهایتا شاید مثلا شاید الان من نمیدونم شاید مثلا تعداد مسجداش یه ذره بیشتر باشه مثلا اگه باشه البته، والا کاملا یه شهر اروپایی، یه فرهنگ اروپایی، یه سبک زندگی اروپایی و اصلا غربیه کاملا. اما خود اینا میگن ایران هنوز اینطوری نشده و یه نوع اظهار نگرانی میکنن. خب پس وقتی خودتونم معتقدید که فرهنگ غالب ما هنوز فرهنگ غربی نشده، پس نباید بگیم تاریخ معاصر ما شروع شده یا یه تغییر و تحول فرهنگی افتاده. اینا منتها یه ذره پررو هن. اینو بگم، اینا میگن که خب باشه درسته فضای عموم غالب جامعه ما اینطوری نشده، اما فضای نخبگانی ما که اینطوری شده که الان شما مثلا عموم اساتید دانشگاه و نخبگان رو تحصیل کرده ما دوام فکرشون همینه که ما باید بریم غربی بشیم، سبک غربی بیاریم، توسعه غربی، اقتصاد غربی، پیشرفت غربی و و و. خب اینم باز ما جواب داریم که آقا اولا که نخبگان فقط شماها نیستید، که شما تحصیل دانشگاهی که نیستید که، حوزویان بیچاره نخبگان نام ثبات دارن، و ثانیا این که خب حالا فرضاً بکنید بخشی از نخبگان اینطوری شدن، تا عامه این اتفاق براشون نیفته شما نمیتونید تغییر نخبگان رو دال بر تغییر فرهنگ عمومی جامعه بدونید و اتفاقا این مقاومت در مقابل نخبگان سیاسی و اجتماعی در دور پهلوی شدید بوده، یعنی مردم واکنش نشون دادن نپذیرفتن اینو، مثلا انقلاب اسلامی بر همین اتفاق افتاد و لذا این حرف حرف مسموعی نیست. شما بفرمایید.
ملاک‌های تحولی که می‌فرمایید در مثلا ترکیه هست که در زده شده در شده، اما در ایران نیست، اینها چی هستن دقیقاً؟ بحث حجاب می‌تونه یکی از اینها باشه و
حتماً
تنها این قطعاً تنها هم این نیستش.
حجاب ببینید، حجاب مشروب و امثالهو، یعنی شما اونجا میرید اصلا ریخته دیگه، همجور تو خیابون تو هتل میرید باید کلی بگردید یه هتلی پیدا کنید که مثلا تو بعضی هتل‌ها ما دیدید آب معدنی میذارن. ما یه سفر یه موقع رفته بودیم، این دوستانی که خلاصه سفر علمی هم رفته بودیم، یه هفته ترکیه بودیم، خیلی گشته بودن که یه هتلی پیدا کنن که خلاصه از این قیتی بازی توش نباشه. خب هتل‌ها چیزای مختلفن توش هست. آخرش دیگه ما یه هتل رفتیم در اخشار باز کردیم، بله 3-4 جور شراب تو یخچاله، این دیگه تازه با زوره و الا نه، یعنی عادی هم هست، کسی هم مثلا عیب نمیدونه. حجابش همینطور، وجود کاباره ها و فضای فحشا همینطور، بعد ذهن و فکر مردم همینطور غالب ها، خیلی کم رنگه، خیلی کم رنگه.
اسامی اونجا اگر مثلا نگاه کنید همین ملاقات استانبول،
بله
اگه اونجا به رسول خدا مثلا توحید کنن اونا نمیان دفاع بکنن.
چرا میان دفاع بکنن؟ ولی واقعا معلوم نیست اینقدر پر رنگ مثل ما باشه، یعنی تو کف خیابون
اسلام گرایی اونجا
هم فکر
کنم تا یه حدودی
شهرنام
نماز اون خیلی دارن.
بله دارند، ولی واقعا خیلی فرق داره. نه اصلا کف خیابونش هم همینطوره. حالا در هر صورت من نمیخوام سر این مناقشه کنیم با هم، در هر صورت همین ملاکایی که عرض کردم، شما همین ملاکایی که ما ایران، هم اسما خوبه اتفاقا. بریم ببینیم اسمای ترکیه یا اسمای ترکیست یا اسلامیست. قالب اسمشون رو کاری نداره که دوستان سرچ کنه بر جلسه بعد بیاره.
حالا واقعا این ملاک،
بله ملاک دیگه، ملاک علاقمندی های افراد دیگه.
ممکنه اون دستوری که ما داریم مثلا یه اون تأکیدی که روایات شده تو روایات نشده.
چرا؟ تو اهل سنت هم دارن اینو.
ممکنه.
اصلا بحث تأکید نیست، بحث علاقه است. یعنی شما وقتی به امام حسین علاقه دارید بچه میذاری حسین، عموما اینطوریه. وقتی مثلا به کوروش و این علاقه داری میذاری، من به نظرم داره. حالا
جمعیت علوی تو ترکیه هستن، کم هم نیستن، اینا نسبتشون رو با اهل بیت بیش از ما میدونن. ما که اسم اسماعیلی هستیم، اونجا من تونه تو دانشگاه دردیان یکی از اساتید مطرح میکردن، اینها نسبت خودشون با اهل بیت بیشتر از ما میدونن. اصلا تعجب میکنن چرا ما خودمون شیعه میدونیم، منصوب اهل بیت میدونن، جمعیت علوی زیادن.
بله، ولی اینکه خودشونو منصوب اهل بیت میدونن یه بحثه، و اینکه فرهنگ و هویت زندگی و اجتماعیشون چقدر به سبک اهل بیت نزدیکه، بحث اون سر اینه. تو پیشششون، تو سفرهاشون، تو هر آنچه که نماد فرهنگی دیگه. من عرض کردم
فکری چندین میلیون علوی
الان. بله میدونم، ولی همین علوی ها مثل که شما بگید آقا در اروپا این همه مسلمان هست، ولی خب فرهنگ غالب اروپایی اسلامیه. حالا میگم در مثال مناقشه نکنید، اب نداره. اگه شما میفهمید ترکیه اینطور هست، اب نداره هست، ما قبول میکنم. در مثال نمیخوام مناقشه کنیم، ما معیار داریم میدیم. شما همین شاخصایی که بنده در مورد ایران عرض کردم یا هر جای دیگه فرقی نداره، نمادهای فرهنگی و هویتی جامعه دیگه. این نمادها هر چی هست، حالا شما ممکنه 4 تام اضافه کنید، شاید تو یکی از نمادهای منم مقایسه کنید، هم نداره، بقیه‌اشو اضافه کنید، بررسی بکنیم که این نمادها واقعا نمادهای هویت فرهنگی تغییر کرده یا نکرده. ما واقعا معتقدیم در ایران تغییر نکرده. حالا مصداقی دیگه نمیخوایم حالا سرش اختلاف بکنیم، ولی معیار داریم عرض میکنیم. حالا در هر صورت هنوزم تازه شما هم اختیار دارید بین دو تا نظری که بنده گفتم انتخاب کنید. ما که نخواستیم تحمیل کنیم، که گفتیم دو تا نظر هست. شما اگه فهم کنید جامعه ما غربی شده، خب مبدأشو بذارید ایران روس. اگه قبول دارید غربی نشده، خب مبدأشو بذارید همون صفویه. اگه معتقدید سنیه، مبدأشو بذارید ورود اسلام به ایران. نداریم مبنایی داریم بحث میکنیم. بله بله عرض میکنم. نه یعنی میخوام بگم که در مثال که مناقشه نداریم، مبنا رو داریم عرض میکنیم و اصراری هم نیست. آره چون وقتم نیست خیلی نمیخوام سرش مناقشه کنم.
چرا رد کردی؟
کدوم مبنای قبلی رو؟
که گفتین
100
سال اخیر باشه و...
نه اونجا اعتباریه دیگه. شما معیارتون زمان باشه. بله الان مگه میخوام به اعتبار زمان بگم، منم میگم 100 سال اخیر. اون ردش نکردیم. گفتیم مهم اینه که شما کدام رو معتبر بکنید و اعتبار کنید. مثلا من یه کتابی می‌نویسم، جریان شناسی سیاسی معاصر. زیرش هم تو پرانتز می‌نویسم سده اخیر. هیچ اشکالی نداره. یا واقعا مثلا آقا جریان شناسی سیاسی معاصر یعنی پس از انقلاب، بازم اشکالی نداره که اسم بگی اچنوشی معاصر، معاصر که معنی بعد از انقلاب نیست که. یا واقعا می‌نویسم جریان شناسی سیاسی معاصر از صفویه تا انقلاب اسلامی، اونجا توضیح میدم مبنام اینه، اینه که به اعتباری که شما به کار میبرید. بعد بین اون دوتا من رد کردم، بین صفویه و جنگ ایران روس من رد کردم. در هر صورت حالا نکته مهم اینه، ببینید اونایی که معیار و مبدع رو صفویه قرار میدهند، هم با واقعیت تاریخی یه بحث این که با چقدر با واقعیت جامعه ما سازگاره، و هم اونایی که غرب رو و آشنایی با غرب رو معیار قرار میدهند، علاوه بر اینکه چقدر با واقعیت اجتماعی سازگار هست یا سازگار نیست، یه نکته مهم دیگه هم برش وجود داره و اونم اینه، اونی که این تشیع و فرهنگ شیعی رو براش اصالت قائله، با اونی که حرکت به سمت فرهنگ غربی رو براش اصالت قائله، خود به خود این نگاه تو جامعه ما وقتی شما وارد میشید میبینید اونهایی که به اصطلاح اصالت رو برای فرهنگ شیعی میدونن فارغ از واقعیت های اجتماعی، اونا این ور رو ملاک قرار میدن، اونایی که براشون غرب مهمه دومی رو ملاک قرار میدن. و جالبه در دو تا نکته هم این نکته اثرگذاره. یک، در قضاوت‌های تاریخی. اینکه من الان بگم آقا دوره صفوی دوره خوبی بود یا دوره بدی بود، دوره پهلوی دوره خوبی بود یا دوره بدی بود، اونجا که میخوام ارزش گذاری کنم. ببین من میگم دوره پهلوی دوره بدی بود، چون حجاب رو از مردم گرفتن، از دوره امام حسین رو تعطیل کردن، تعلیم و تربیت از علما و روحانیت گرفتن، اوقاف از علما گرفتن، ارزش‌های فرهنگی و شیعی ما رو تضعیف کردن. ولو اینکه دانشگاه آوردن، دو تا خط راهن هم ساختند و هر چیز دیگه که حالا فرض کنید از دوره پهلوی اتفاق افتاده، ارتش جدید مثلا دوره پهلوی شکل گرفته، سیستم جدید نظام آموزش دوره پهلوی شکل گرفته. اما آقای زیبا کلام میگه اتفاقا دوره خومه دوره رضاخانه، من اصلا هویتم مدیون رضاخانم. چرا؟ چون تو اون دوره ما به غرب خیلی نزدیک شدیم. اصلا روشنفکران میگن صریحا روشنفکر غربگرا، اصلا انقلاب اسلامی یک استوپی بود در حرکت ما به سمت اون دروازه های تمدن بزرگی که شاه میگفت. اگه انقلاب نیامده بود ما رفته بودیم به سمت اون دروازه های تمدن غرب. مثلا انقلاب اسلامی اصلا ترمز کشید، مانع شد. در دوره مشروطه شیخ فضل الله مانع این داستان شد. ولذا میگن شیخ فضل الله مانع پیشرفت ایران و مدرن شدن ایران بود، ولذا حقش بود اعدام بشه. اکثر اساتید تاریخ و علوم سیاسی ما اعتقادشون اینه، شیخ فضل الله حقش بود اعدام بشه. حالا متدینا و مذهبی هاشون هم میگن خب دیگه، حالا بالاخره نمیگن حقش بود، ولی میگن خب بالاخره تندی کردی، نباید این کارو میکرد. اما من میگم اتفاقا شیخ فضل الله سند افتخاره برای ما که یک تنه مقابل هجمه قوی داره مشته استاد و جونش هم گذاشت برای این کار. یا اون تعبیری که آقای دکتر شریعتی میگه، میگه پای همه قراردادهای استعماری غربی امضاش همشون توسط تحصیل کرده های فرنگه و امضای یک عالم دینی پای این قراردادا نیست. و بالاتر از این باید بگیم که آقا عموم قراردادهای استعماری که اتفاق افتاد، افتخار علمایش اینه که جلوش وایسادند. خب از نگاه اونا علمایش مانع بیشرف شدن، از نگاه ما اتفاقا خوب شد. از نگاه ما اون حکومتی که فرهنگ و شعائر شیعی رو ترویج کرده حکومت خوبیه، ولی ما از صفویه از این جهت تجلیل میکنیم و از این جهت پهلوی رو تقبیح میکنیم. از نگاه اونا نه، حکومتی که دین رو در سیاست دخالت داد و بر شعائر تأکید کرد و فلان و فلان و فلان و از اون ور فضاهای مثلا غربگرایی رو محدود کرد، این بده. شخصیتاش هم میشن همینطوری، رضا خان میشه خوب، شیخ فضل الله میشه بد. در نگاه ما برعکسه، شیخ فضل الله میشه خوب، رضا خان میشه بد. اختلاف هم نداریم در اتفاق تاریخی، یعنی واقعه ها مشخصه، اونجایی که واقعه های تاریخی سرش دعوا نیست، روشنه، معلومه رضا خان چادر از سر زنا کشیده، اون میگه کار خوبی کرد، معلومه که عزاداری رو تعطیل کرده، اون میگه کار خوبی کرد. و پس یکی تو این قضاوت ها اثرگذاره، یعنی شده عملا، و یکی هم توی اون آرمان نهایی جامعه هم باز اثر گذار شده. یعنی اینکه الان اون طیف روشن فکری غربگرا دائما آرمانش اینه که ما یه روزی به اروپا و آمریکا نزدیک بشیم. ما آرمانمون اینه که یه روزی مثل حکومت امیرالمؤمنین بشه جامعه‌مون، یا به ظهور امام زمان علیه السلام نزدیک بشیم. اینا عملا یه فضایی رو در جامعه ایجاد کرده که خود به خود دو تا، حداقل دو تا جریان کلان فکری سیاسی در جامعه ما ایجاد کرده. اینو عرض بکنم، دو تا جریان فکری سیاسی در جامعه ایجاد کرده، یه جریانی که اتکاش بر مذهب و مذهب تشیعه در مسائل سیاسی اجتماعی و معتقد باید وارد سیاست هم بشه، در سیاست دخالت کنه بر این مبنا که احکام دینی رو در جامعه محقق کنه و راهش هم حاکمیت فقیه و اعمال ولایت فقیه و ایناست و ایدهش هم اینه که زمین سازی ظهور بکنه. یه جریانم که از همین 200 سال پیش تقریبا جامعه ما شکل گرفته، از همون روز تا امروز هدفش این بوده که تا میتونه به فضای مدرنیته غربی و توسعه غربی نزدیک بشه و همین الان داره داد میزنه که راه پیشرفت همین راهی که غربی ها رفتن، سعادت ما در همینه، بهبودی وضعیت ما در مذاکره با غربی‌ها و کنار اومدن با غربی‌ها و حرکت به سمت توسعه غربی و به کار بردن علم و مدرن و نمیدونم بحث‌های چیزای غربیه، و برای اینم داره تلاش میکنه. و هر دو جریان هم حداقل از روزی که با هم مواجه شدن، یعنی از تقریبا در دوره مشروطه منازعاتشون جدی شده و با هم چالش کردن. مثلا تو مشروطه به طور جدی این دو جریان با هم چالش کردن و عملا در دوره رضاخان اون جریان غرب‌گرای سکولار به قدرت رسیده. بعد از یه مدتی این چالش باعث شد که اون جریان مذهبی اسلام‌گرا تو انقلاب اسلامی به قدرت برسه و خب چالشاش هم هست، همونجور که در زمان پهلوی اون جریان حاکم بود، اپوزیسیونش جریان مذهبی بود عموما، الان هم جریان مذهبی حاکمه و عموما اپوزیسیونش نگاه های اون طرفی. در هر صورت ما غیر از اینکه حالا دو تا تعریف راجع به این معاصرت داریم به معنای کیفی، عملا دو تا جریان هم شکل گرفته و دو تا نگاه به آینده جامعه ایران هم وجود داره و این چالش ها در طول تاریخ معاصر همینطوری ادامه پیدا کرده تا امروز و همچنان چالش باقی است. و همه چی؟ همه چی؟ نه حالا تکنولوژی همچنان اتفاق نظر نداریم، ولی حالا اون محل بحث البته، یعنی فیه تأمل و نگاه‌های مختلفی توش هست که حالا تکنیک غربی رو همجوری باید بگیریم نباید بگیریم، اقتباس کنیم، گزینش کنیم یا نه اصلا بشینیم خودمون تولید کنیم، اینا محل بحثه و کاملا جریان مذهبی کاملا محل بحث و تیزه. اما حداقل از لحاظ فرهنگی رو تقریبا اتفاق نظر داریم، همه مذهبی ها که نباید به اون سمت بریم، ولی اونا اتفاقا نظر دادن که باید بریم، یعنی میگن اصلا شما معنا نداره حجاب رو الزام کنید، یعنی علامت عدم توسعه یافتگی شماست، معنا نداره مثلا برای همجنس باز حکم اعدام بذارید، یعنی علامت عدم هم به اصطلاح توسعه یافتگی شماست. خیلی جالبه، یادتون هست آیه احمدی نژاد رفت آمریکا دانشگاه کلمبیا، اونجا بهش توهین کردن و مسخره کردن، بعد دانش تو دوی محفل دانشگاهیشون رفته بود ازش خواستن سوال کنن، سوال هم میخواستن بکنن که خیتش کنن، بگن یعنی کشور عقب مونده فلان اومده. چیش پرسیدن؟ پرسیدن آیا در کشور شما همجنس بازی آزاد است یا آزاد نیست؟ که اگه بگه آزاد نیست میگن او این ادعات اومده، اینقدر هنو اینا عقبن که هنوز پیشرفت نکردن که آقای نیازه بالاخره یه در به رسمیت بشناسه. و این جدیه، یعنی حتی حالا من البته اینو مستندشون ندارم، ولی از یک دوستان معتبر شنیدم که یکی از همین روشنفکرهای غربگرا که در زمان اصلاحات اومده بود ایران و میومدن از اینا تو ایران و براشون برنامه می‌ذاشتن دانشگاه‌ها، تو یکی از دانشگاه رفته و صحبت کرد راجع به روشنفکری و گفته بود شما زمانی روشنفکر میشی که اگه یه شب کسی کنار خانومت خوابید ناراحت نشی، نه اینقدر سه صدرت بره بالا. خب ولذا حالا البته موقع شروعش اینا رو نمیگن، نمیگن مثلا شما این کارو بکن، ولی میگن آقا حجاب چرا الزام میکنید بذارید آزاد باشن؟ چرا مثلا باید الان بحثش داره خیلی جدی میشه، آقا شراب آزاد نکردید، اینقدر شرابای آلوده و قاچاق اومده دارن مردم میمیرن، یه فکری براش بکنید. این بحث جدی الان دیگه شنیدید که دیگه آقا مثلا تو مجلس ششم بعضی نماینده ها طرح کردن آقا فاحشه ها رو چرا اینقدر پنهان، بیاید رسمی کنیم. ما مثل غربیا آقای طالقانی هم گفت نمیدونم هر مملکتی توالت میخواد و استش هم گذاشتن، نگفتن کاباره، گفتن یه خانه عفاف درست کنید، نگفتن هم بحث سیغه و ازدواج موقت، تا گفتن نه بالاخره فحشا که وجود داره و این حرفا دید میزنن میگن زیرزمینی و فلان و بیسار، خب بیاریمش روی زمین چقدرم خوب. خیلی هم استدلال مسخره ایه که زمانش همه چی رو بود، الان فحشا مخفیه. خب کی گفته فحشا باید اشاعه بشه؟ بله نباید مسئولین گول بخورن فکر کنن حالا ظاهر چیزی نیست پس بله اونا باید به زیر زمین توجه کنن، ولی روح بردنش هم کی گفته اصلا معقوله یا از لحاظ دینی درسته؟ ولی در هر صورت اومدن گفتن آقا این فحشاها رو بیارید خانه عفاف درست کنید، دو تا سود دو تا فایده داره. فایده اولش اینه که بالاخره اینا وقتی میان رسمی میشن مثل کشورهای دیگه کارت بهداشت میگیرن و نمیدونم فلان و بیسار، جلوگیری مثلا این شرابه که دیگه شراب تقلبی نیست که در بخوره بمیره، ایدز نمیگیره از این رابطه نامشروع، و ثانیا مالیات ازشون میگیریم، کم هم نیست ماشاءالله مالیاتش وقتی راه بیفته دیگه الحمدلله. الان تایلند اصلا بخش اعظم درآمدش از همین داستانه، تشکر کرد رسمن رئیس جمهورش از فاحشه ها و همجنس بازاش که شما کلی ثروت افزوده به کشور ما آوردید. بله اینا هست. یا سید حسن تقی‌زاده رسما گفت، گفت ما اگه می‌خوایم پیشرفت کنیم باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشویم. ولذا کشف حجاب رو شروع کردن، لذا لباس غربی رو شروع کردن و همینطوری الانش هم همینه. یعنی اول میگن حجاب الزامی نباشد، بعد میگن بی حجابی الزامی باشد. دقیقاً هم اتفاقی در دوره رضاخان افتاد. یعنی اوایلش در دوره مشروطه میگفتن آقا مثلا چرا اینجوریه، نمیدونم حقوق زن داره ضایع میشه فلان حرفا، بعد که قدرت دستشون گرفت گفتن اصلا چرا باید حجاب باشه، باید به زور برداریم که پیشرفت کنیم. و همینطور در عرصه‌های مختلف، حالا خصوصا در عرصه اجتماعی وقتی شما وارد میشید، حالا بیش از اون تکنولوژی بحث‌های همین پیشرفت و توسعه و اقتصاد و جامعه شناسی و روان شناسی و حل معضلات اجتماعی اینا، خب همش همینه دیگه. یعنی الگوهای روان شناسی غربی، جامعه شناسی غربی، مدل‌های توسعه غربی، اقتصاد غربی و این بحث. در هر صورت ما با این دو تا جریان مواجه شدیم حداقل از 200 سال پیش به صورت تقابل این دو تا جریان، و تا حالا ادامه داره نزاع این دو جریان در عرصه‌های فکری و نوشتاری و فرهنگی و حتی قدرت سیاسی وجود داره. این نزاع خدمت شما عرض بکنم که حالا با این نگاه من یه دستبندی هم از بحث جریان‌های فکری سیاسی به صورت کلی عرض بکنم و بعد وارد بحث بعدی بشیم. در طول تاریخ این دوتا جریانی که به شما عرض میکنم شکل گرفت، یعنی یه جریانی که کاملا غربگراست و ما اسمش رو میذاریم جریان روشنفکری غربگرا، ملاکش هم اینه که اینها معتقدند حل مسائل سیاسی اجتماعی، پاسخ به مسائل سیاسی اجتماعی باید ارجاع داده بشود در اصل به تئوری‌های علمی اندیشمندان غربی. حالا این تئوری‌های علمی گاهی در کتاب‌های علمی است، گاهی در معاهده‌های رسمی بین‌المللی اومده، مثلا اعلامیه حقوق بشر، بیانیه حقوق بشر، کنوانسیون‌های سازمان ملل. ما باید اینو بپیوندیم. در عرصه آموزش مثل همین اسنادی که حالا وجود داره دیگه، همتون استادیدو شنیدید، سند توسعه پایدار که حالا مثلا بی سی هست، نمی‌دونم کشاورزی هست، فاو هست، فلان فلان، باید همینا رو اجرا بکنیم تو پیشرفت کنیم. و لذا ما این اسم میذاریم جریان روشنفکری غربگرا که معیارش و مرجعش برای حل مسائل سیاسی اجتماعی از مدل حکومت گرفته تا نحوه آزادی‌های سیاسی گرفته تا آزادی‌های اجتماعی تا تعیین حقوق در جامعه تا حتی حل مسائل اقتصادی، همه رو میگه پاسخش رو بعد از اقتصاد غربی، جامعه شناسی غربی، مدل حقوقی غربی، کنوانسیون‌های حقوق بشری و و و بگیری. روش اینه. و خیلی هم راحت هم به شما میگن که تعارضی هم اگر با دین داشت خب دین باید بره کنار، چون دین قدیمی است و کهنه است و نمیدونم مال قدیم است و دیگه معنا نداره و این حرف. این میشه جریان روشنفکری غربگرا. یه جریان هم جریان مذهبی است. جریان مذهبی است به این معنا که معتقد منبع و مرجع اصلی پاسخ به این مسائل مذهبه. یعنی شما میخوای مدل حکومت رو تعیین کنی، خب باید بری ببینی متون دینی چی میگه، سیره اهل بیت چی میگه. میخوای رابطه مردم و حکومت و میزان حقوق و آزادی های سیاسی مردم رو تعیین کنی، مردم تو حکومت چه کارن، ببینی امیرالمومنین چیکار کرد، حکومت تشکیل داد، چقدر مردم رأی و ارزش قائل بود، در بیانات و متون قرآنی و روایه ما چی اومده در این زمینه، ملاک آزادی های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی چیست، خب ببینی حکم شرع چیه، اقتصادتون رو چجوری میخواید اداره کنید، طبعا نباید مخالف احکام شرعی و اینها باشه، باید طبق ضوابط شرعی باشه. حالا مدلش هم آیا از توی بحثی که حالا مزمته، آیا نظام اقتصادی هم از تو اسلام در میاد یا نمیاد، ولی در حسود اگر هم در نیاد نمیتونی نظام غربی که مخالف احکام شریعت شما اجراش بکنی، حداقل باید اونو پالایشش کنی مثلا. و هر آنچه که خلاصه حقوق میخواد تعیین بشه، حقوق زن و مرد، خب طبیعتاً مثلا فرض کنید ارث یه جاهای نصف میشه، چه میدونم دیاست همینطور، و کاری هم نداریم حال دنیا بگن مساویه، بی خود میگن ما حکم شرع باید اجرا بکنیم و سایر بحثایی که هست. ولذا این میشه دو تا جریان که طبیعتا مرجع فکری جریان روشن فکری غربگرا عموما همین تحصیل کرده های دانشگاهی جدید هستند. مرجع این جریان هم معمولا، یعنی لیدر و مرجع جریان مذهبی هم معمولا علما بودند، هرچند حالا افراد غیر عالمی هم تو سطوحی گاهی تو عرصه سیاسی اجتماعی رهبری بعضی از نهضت ها هم ممکنه توش دخیل بودن و اثرگذار بودن. این دو تا جریان، یه جریان سومی هم هست. بفرمایید. بله بله، جریان سومی هم وجود داره که این جریان تقریبا رگه هاش از دوره مشروطه شروع شده، منتها جدیترش در دوره پهلوی اتفاق افتاده. این جریان رو اصطلاحا ما باش میگیم جریان التقاطی. جریان التقاطی به تعبیری زقسون منهازا و زقسون منهازاست، یعنی اینا، حالا ما گاهی اصطلاح روشنفکری دینی هم برای این جریان به کار میبریم و معمولا هم تو ادبیات به همینا اطلاق میشه، روشنفکری دینی تو اصطلاح سیاسی اجتماعی، منتها حالا دقیق ترش اینه که بگیم التقاطی، که در حقیقت اینا ظاهرش این بود، این جریان که اومد گفتش که آقا اون روشنفکری غربگرا که گفت آقا ما کلن تابع مدل های غربی هستیم و اگر حتی مذهب هم بخواد جلوش بیسته باید مذهب بره کنار، یا حتی بعضیشون میگفتن اصلا مذهب مانع پیشرفته، خب اینا غلط بود. این جن التقاطی میگه اونا غلط اشتباه میگفتن، نمیشه جامعه ایران جامعه مذهبی است دینی است فلان بیسار. این مدلی هم که این علما و روحانیت دارن به ما عرضه میکنن، این از توش پیشرفت در نمیاد. پس ما باید ترکیبی از بحث های دینی و اسلامیمون و ترکیبی از مدل‌های غربی به معنای عامش که شامل حالا مدل‌های غربی شرقی یعنی سوسیالیستی و لیبرالیستی هست، یه ترکیبی اینا درست کنیم و با این میتونیم جامعه موزمون رو به پیشرفت و صلاح و سعادت برسونیم. ولذا ملقمه از این داستان رو طرح می‌کنه این جریان التقاطی، و معمولاً هم در طول تاریخ دو دسته بیشتر نبودند به دلیل اینکه اسلام که خب یکیه، منتها چون مدل های غربی دو تا مدل کلان وجود داشت، یه مدل لیبرالیستی و سرمایه‌داری، در مقابلش مدل سوسیالیستی و کمونیستی، طیف روشنفکری دینی یا التقاطی در کشور ما معمولا یکی از این دو طیفه، یعنی یا رفته اسلامو با آموزه‌های سوسیالیستی ترکیب کرده و ممزوج کرده و رسما سخن از اسلام سوسیالیستی گفته، مثل آقای شریعتی که خودش صریحا میگه من ترکیبی از اسلام و مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم و کمونیسم، و صریحا هم اولین کتابی که منتشر میکنه در مورد ابوذرش رو میذاره ابوذر خداپرست سوسیالیست، اعتقاد داره به این داستان، مدال سوسیالیسم اجتماعی و بحثی که حالا میگه، و تحلیل ها و تفسیرهاش هم از اسلام به قول شهید مطهری میگه، کتاب داره شریعتی راجع به امام حسین علیه السلام، اسمش هست حسین وارث آدم، تحلیل قیام عاشوراست. آیه استاد مطهری میفرماد که این کتاب یک روزه مارکسیستی برای امام حسینه، روزه امام حسین برای روزه مارکسیستی. قشنگ میاد حابیل از تاریخ رو میاد بحث میکنه، اون نماینده طبقه فئودال، این نماینده طبقه نمیدونم کشاورز، این نماینده طبقه دامداره، بعد تعارض این طبقاتی و تضاد طبقاتی اینجوری میشه، کاملا با ادبیات مارکسیستی. خدمت شما عرض بکنم که شواهد هم زیاد داره. خب اینو شریعتی و بعدم اون سازمان مجاهدین خلق و بعدم فرقان و اینا همه تو این خطن. یه خطم اسلام لیبرالیستیه که به نوعی حالا رگه ها و ریشه ها شاید از دوره مشروطه شروع میشه، ولی نمود جدیترش آقای مهندس بازرگان هست و که بحث های در حقیقت لیبرالی در عرصه حکومت و جامعه رو طرح کرد و خصوصا از بحث‌های علمی علوم تجربه اینا هم مایه گرفت و به اصطلاح اصلا اسم گروهش هم گذاشتن چی؟ نهضت آزادی، چون آزادی جوهر اصلی لیبرالیسم هم هست. و مثلا حزب مقابلش در زمان آقای شریعتی یه حزبی داشتیم به نام حزب خداپرستان سوسیالیست، محمد نخشب شروع کرد اینو، حتی آقای شریعتی هم با اینا همکاری داشت. بعدن هم سازمان مجاهدین خلق، یعنی رسیدگی به توده ها و مستضعف، یعنی مجاهدینی که برای خلق و توده، یعنی کاملا تو اسمشون هم نشون میده که ادبیاتشون مارکسیستی است یا لیبرالیستی است. و خب البته در ادامه بعد از انقلاب امثال آقای دکتر سروش و آقای شبستری و آقای ملکیان اینا هم که کاملا حالا مبتنی بر یا فلسفه های مثلا پوزیتیویستی یا مبتنی بر بحث های فلسفه اخلاق یا بحث هرمنوتیک و بحث های مدلی که تو بحث های نگاه‌های لیبرالی هست و ترکیبی از اینا رو خلاصه سعی کردن همواره ارائه بدند و هیچ وقتم حاضر نشدن بگن ما مثلا بهشون هم بر میخوره که بگن ما روشن فکر دینی نیستیم. حتی بعضی به اینا انتقاد کردن، ولی مثلا آقای سروش بعد از بحثایی که راجع به وحی و نبوت و اینا گفت، طیف نهضت آزادی گفتن دیگه سروش از حیطه روشن فکر دینی خارج شد دیگه، چون رفت تو اصول داره دیگه تجدید نظر میکنه. اما نه، سروش معتقد من همچنان روشن فکر دینی هستم و من دارم با اساس نگاه دینی دارم بحث طرح میکنم. در هر صورت این جریان دنبال این نگاه التقاطی و ترکیبیه. حالا خود اینا دو دستند، غیر از اینکه لیبرال یا سوسیالیستند، علاوه بر تاریخی هم دو دستند. بعضیشون اعتقادی به دین ندارند و چون میبینن جامعه ایران جامعه دینی است، میگن باید با ادبیات دینی حرفای مدرن رو بزنیم که مردم بپذیرند، ولذا نفاق دارند و تظاهر به دینداری میکنند. مثل میرزا مرکم خان که صریحا میگه من یه نامه مینویسه خطاب به اون فتلی آخونزاده، میگه تو چرا انقدر صریح خلاف دین صحبت میکنی، اینجا ایرانه. ولذا میگه من خودم ادبیات و آموزه‌های مدرن رو، و حتی تصریح میکنه میگه من حتی آموزه‌های فراماسونی رو در لفافه دین به مردم آموزش میدم. یه مرکز فراماسونی هم تأسیس کرد به نام فراموشخانه که آیت الله ملالی کنی بهش گیر داد و به ناصرشاه گفت این باید تعطیل کنی، مرکز انحراف فکریه. بعد ناصرشاه گفت بعد مرکز تو تعطیل کنی، گفت آقا چرا باید تعطیل کنیم؟ خیلی جالب، 150 سال پیش میذارم که آخه میگه اینجا مجمع حزب الله هست، جای بدی نیست اینجا که مرکز فراماسونی، میگه اینجا مجمع حزب الله است و رئیس اصلی ما آیت الله میرزا شیرازی در سامراست. این فضایی که مثلا از خودش جلوه میده. خب اینا چیزن، شواهد نشون میده که نه، تظاهر میکنن، یا حالا یه سید جمال واعظی هست در دوره مشروطه، اونم همین ظواهر ازش برمیاد. اما طیفایی مثل حالا آقای شریعتی و آقای بازرگان و اینا، حمله به صحت و ظاهر بکنی، واقعیتش اینه که خب بعضیشون که واقعا اصلا تقیدشون به بحثای دینی شخصی زیاده، مثل آقای بازرگان، مثلا اهل نماز و بعضی میگن نماز شب، و بالاخره تقیدش به بناسگی دینی واقعا محکم و زیاده، ولی خب تو عرصه‌های سیاسی اجتماعی نگاهش لیبرال. یا حالا آقای شریعتی تا حدودی بالاخره جامعه خانواده دینی بزرگ شده، بالاخره علاقی که به حضرت زهرا و امیرالمؤمنین و کتاب‌های قشنگی که راجع به اینا نوشته و اینا که هست دیگه بالاخره. حالا هرچند ممکنه در مناسک به قدر بازرگان پایبند نباشه، یه ذره شلتر باشه، ولی در هر صورت اینا به نظر میرسه بالاخره آدمایی هستند که خودشون هم علاقه دینی دارند. منتها در مواجهه با دنیای مدرن و جدید به اون ورم یه علقه پیدا کردن، نمیتونن از این بگذرن، نمیتونن از اون بگذرن، مجبورن خلاصه یه جوری این دوتا رو با هم جمع کنند. ولی تجربه تاریخی نشون داده که عموم اینها که دوره معتنابهی رو اگه گذروندن، به جایی رسیدن که معمولاً در این جمع وقتی به تعارض رسیدند دین رو کنار زدن و پس زدن. شما خود سیر تفکر آقای سروش رو ببینید، از روزی که شروع کرد تا الان هر روز به روز هی میبینی هی داره از چیزای دینیش کمتر میشه یا غلبه بحث غربیش بیشتر میشه. خدای بازرگان همینطوره، روزی که شروع کرد تا روزهای آخرش، خب روزهای اولشون سخن از حکومت دینی و اینا میزد، ولی بعد انقلاب دیگه مقالاتی نوشت صریحا انکار کرد بحث حکومت دینی و اصلا درست نیست، اصلا ما در اسلام حکومت نداریم، حتی پیامبر هم حق حاکمیت نداشت، امام معصوم هم حق حاکمیت نداشت، چه برسه به فقیه و دیگران. این معمولا هر چی میره هی میافتن، یعنی چون اینا وسط دارن حرکت میکنن، هر چی میره هی لیز میخورن اون طرف، عموما اینطوری است. ایشون بگه بچه‌ها رو
نقاط خلل موجود تو این جریان جو قبا کنم، تو دینم که حس میکنم چیزی نیست، بسیارم که باید متشفت به بیان این مذهب
نکردم. این رو در مورد همون غربگراها هم بعضی میگن، یعنی میگن خب وقتی مثلا نظام دینی یا عالمان دینی پاسخی برای جامعه نداشتن، جامعه ما عقب افتاد، مثلا لحاظ بهداشتی آموزشی رفاهی فلان، اینا هم رفتن غرب و دیدن، واقعا وقتی رفتن غرب و دیدن غرب مثلا ایران زمان قاجار رو وقتی با اون غرب زمان قاجار شما مقایسه میکنید چشات چهار تا میشه. ولی بعضیشون رفتن سفر فرنگ اومدن سفرنامه شدن اسم گشتن حیرتنامه، رفتیم حیرت کردیم واقعا چی بود اونجا اینجا چی شد. حالا تو این حیرتاشون چیزای مختلف حیرت کردن، یکی هم خانمایی که مثلا دیدن حیرت کردن، ولی در هر صورت عمده حیرت مال اون پیشرفت ها و مظاهر تمدنی. ببینید این که ممکنه یه جایی کمکاری این جریان دخیل باشه در رشد اون جریان ها، اینو نمیتونیم منکر بشیم، اما مشکل اینه که ما حتی اگه الان خصوصا دیگه حتی امروز ما وقتی میخواییم اساساً سخن از این بگیم که آقا دین حرفی دارد، اینا اصلا منکرند، نمیگن آقا اگه داشت حالا گفته بودید دیگه، حرفشون بنیادی شده، میگن خدای بازرگانی نمیگه دیگه، آقا بازرگان میگه اصلا مگه دین آمده از دنیا را آباد کند که شما میخوای از توش اقتصاد و حکومت و جامعه شناسی و فلان فلان هرچی، حتی حکومت، اصلا دین متکفل آبادانی دنیا نیست، دین متکفل آبادی آخرته.
نه
حتی ایشون میگه حکومت، ببینید حتی ایشون میگه حکومت، نه اونا میگن ما در عصر غیبت مثلا جواز قیام حکومت نداریم، نمیگن دین اسلام نداره. ببین آقای بازرگان میگه حتی پیامبر هم شأن حکومتی نداشت، امیرالمومنین هم نداشت.
خب
همین دیگه الان خلع نیست بابا. آقای بازرگان این حرفو کی مینویسه؟ بعد از اینکه حکومت ولایت فقیه تشکیل شده، ده ها کتاب راجع به ولایت فقیه نوشته شده، چه میدونم راجع به حکومت امیرالمومنین کتاب نوشته شده. آقای بازرگان بعد از انقلاب تو دهه 70 مینویسه کتاب آخرت و خدا هدف بعثت انبیا. اساساً دین حتی پیامبرش هم متکفل نیست. یا امروز الان مثلا آقایون میگن آقا اصلا علم چیزی نیست که شما بخوای از تو دین استفاده بکنی، علم اقتصاد علمه، حالا مثلا فرض کنید دستور عملهایی داره، خیلی هم فوری هم میانش رو علمهای تجربی، مثلا خب آب در صد درجه جوش میآید، چه تو مسلمون باشی چه یهودی باشی چه غیر یهودی باشی، آب در صد درجه جوش میاد دیگه، پس ربطی به دین نداره مثلا، پس همه علم هم همینه. در حالی که خب ما معتقدیم بله بخشی از علوم تجربیه، بخشیش عقلیه، بخشیش نقلیه، همش که تجربی نیست که، و لذا اون وقت تو جهدهی اون عقل حتی تو تجربهش هم جهدهی دینی میتونه تأثیرگذار باشه. ولی در هر صورت مشکل اصلی این آقایون اینه که اونور رو واقعا پذیرفتند و تفکر، حالا میگم قدیمی ها کمتر، قدیمی ها یه مقدار احساسی ترند و بیشترم چششون به همون زرق و برق و پیشرفت هاست. امروزی ها دیگه واقعا تفکرات اونور رو پذیرفتن و اساسا معتقدن دین چنین خاصیت و کارکردی ندارد. این دیگه خیلی فرق میکنه تا اینکه بگیم آقا پس ما حرفی برای گفتن نداشتیم. نه اصلا ما میخوایم امروز آقای روحانی صریحا اومده میگه آقا اصلا صریحا گفتی اصلا علوم اسلامی یعنی چی؟ صریحا ایشون گفت. ما الان دعوا داریم سر دانشگاه اسلامی علوم انسانی اسلامی، دعوا داریم با این جریان تو دانشگاه، تو بیرون دانشگاه، تو حاکمیت دعوا داریم، یعنی قبول ندارن اصلا. حالا البته این که حد و حد اونایی هم که قائل، یعنی اصلا قائل به علم دینی نیستن، اینا هم که قائل به علم دینی هستن ممکنه تفاوت توشون باشه. بعضی میگن آقا حالا حداقل علوم انسانی که داریم، تجربه شاید نداریم، مثلا بالاخره ما بحثای تربیتی در اسلام داریم یا نداریم، بحثای سیاست خارجی در اسلام داریم یا نداریم، بحثای حاکمیت در اسلام داریم یا نداریم، داریم. حالا ممکنه بگن آقا نظام توش در نمیاد، ولی بالاخره یه مجموعه گزاره‌های حکومتی یا جامعه شناختی یا تربیتی در دین وجود دارد یا ندارد؟ دارد دیگه. هیچ مذهبی از متحجرینش تا دیگه نمیگه که آقا مثلا چون علم روانشناسی گفته است که خود ارضایی مثلا چیه نشاط بخشه پس جایز است. همه مخالفن با این داستان، کسی اینو نمیپذیره. در هر صورت امروز دیگه این بحث نیست. بله معتقدیم ما هم که کمکاری هایی از جریان مذهبی باعث تقویت یا تمایل بیشتر اینا به اون سمت شد، این هست، بی تأثیر هم نیست، ولی اصل داستان اصلا اینه که اون ولی تفکر دیگه دیده شده و اون غلبه پیدا کرده تو ذهن اینا و این نگاه های مذهبی و اعتقادی به حاشیه رفته.
نه یکی از رفقای من که از اون طرفی و از سیر تطورات این جناب دکتر سروش هم درش ایجاد شده الان میگفت که نظریه دکتر سروش هم تغییر کرده نسبت به لیبرالیسم و نسبت به حکومت سرمایه‌داری. الان برای این هم تعجب بود اما فرمودید که اینا الان دیگه رفتن کلا اون طرف اون میگن که
ظاهرا
جدیدا نظرش تغییر کرد.
حالا ببینید راجع به مدل حکومت من نمیدونم ولی کلا تفکرات لیبرالیش وقتی آقای سروش مثلا میاد میگه که بعید نیست که هم جنس بازی را هم به عنوان یکی از حقوق بشر باید به رسمیت بشناسیم، یعنی نگاه لیبرالیه، فقط بحث مثلا مدل حکومت سرمایه‌داری نیست. حتی من ندیدم حالا حرفی ایشون در نقد مدل لیبرالی حکومتی بزنه، همچنانشون طرفدار نمیدونم دموکراسی و اصلا اصطلاحا داره دیگه میگه حکومت دموکراتیک دینی باید اتفاق بیفته و حالا نمیدونم اون دوست منظورشون چی بوده، ولی در هر صورت تو انواع بحث‌های مختلف نه دیگه غلبه پیدا کرده. یعنی این اولیشون اومد گفتش که دین یه چیزی داره، خدمت شما عرض بکنم که دین بالاخره یه ذاتی چیز و گوهری داره و شناخت ما از دین تاریخی است، مثلا شناختی که من از دین دارم با شناختی که 200 سال پیش مثلا داشتم فرق داره. خب پس رضا مثلا نکته‌ای می‌خواست بگه، نمیشه مثلا یه قرائت سو. حالا جواب اینا دادن. بعد مدتی اصلا اومد گفت خود دین تاریخی است، نه فهم از دین، خود دین تطور تاریخی داره. و بعد اون وقت تو بحث وحی اومد گفت اصلا هر کسی میتونه بهش وحی اتفاق بیفته، فقط مخصوص پیامبر نیست، همون وحی که به پیامبر شد برای هر کی آدمی میتونه اتفاق بیفته و مکلف به دین جدید بشه. صریحا اینو میگه آقای سروش، یعنی تو وحی هم لیبرال میشه، تو اخلاق هم لیبرال میشه. و حالا در هر صورت تجربه معمولا اینطور نشون داده، این طیفای روشنفکر این مدلی مثلا اکبر گنجی دیگه رفت اونور امام زمان هم منکر شده، اصلا منکر شده میگه امام زمان چیه مثلا، نعوذ بالله. معمولا اینطوریه، یا مثلا معمولا دید میرن اونور معمولا کشف حجاب میکنن، مثلا محسن مخمل باف از همین طیف روشنفکر دینی بود دیگه، الان رفت اونجا فیلم سکسی میسازه. آبا دیگه تو مثلا لیبرال شدی یه بحثه دیگه، این دیگه گوینو دیگه کجای دلم بذارم. مثلا مصطفی یه روز فیلم توبه نصوح در ایران میساخت، نه فیلم سکسی میسازه دیگه. اون البته نگاه فلسفی هم توش وجود داره ها، ولی خب دیگه در هر صورت حالا این سه جریان رو ما باش مواجه بودیم در طول تاریخ، مثلا جریان کلی. حالا گروه ها و احزاب و شخصیت ها معمولا ذیل یکی از این سه جریان میگنجند، یا مذهبی تام و تمام، یا غربگرای تام و تمام، یا التقاطی. حالا این التقاطی ممکنه آخوند باشه التقاطی شده باشه، یا ممکنه نه یه طیف دانشگاهی متدین باشه که التقاطی شده، یعنی تو هر دو طرف هست. و این فضا و امروز خصوصا و حالا در طول تاریخ هم همطوری بوده، خطر جریان التقاطی خیلی خطرناکتر از جریان غربگراست، خیلی خطرناکتره، چون ادبیاتش دینیه. یعنی اگه میخواد مثلا فرض بکنید آزادی حجاب رو ترویج کنه، سعی میکنه مستند دینی براش پیدا بکنه. مثلا یا آقا کی گفته امیرالمومنین مثلا در حکومتش حجاب رو الزام میکرد، مثلا با این ادبیات وارد میشه. یه موقع یکی با نگاه لیبرالی وارد میشه، آقا ما باید آزادی های شهروندان رو به رسمیت بشناسیم، این نگاه لیبرالیه. یکی میگه نه آقا امیرالمومنین هم کارو نمیکرد، این میشه نگاه مذهبی. یا حتی بره آیه روایت پیدا کنه مثل آقای ترکاشوان که کتاب نوشته حجاب در عصر پیامبر چاپ نشده، ولی 700 صفحه کتاب نوشته میگه اصلا حجاب زمان پیامبر اصلا حجاب نبود. خیلی حرف خنده‌داری هم زده، مستندش هم آورده، میگه تا قرن 10 هیچ فقیهی قائل به ستر موی سر نبود، قائل به ستر موی سر تا قرن 10، یعنی تا 500 سال پیش، یعنی 1000 سال مسلمان ها فقها اصلا نبودن باید زمان موشو بپوشونه. بعد یه متنی هم از این کتاب فکر کنم مسائلی که شهید ثانی آورده که حالا او داره مثلا توضیح میده که مثلا این مدلی که قبل وقت رو برداشته که نه هیچ فقیهی قائل. و بحث این میخواد بگه آقا زمان پیامبرم روایتی از اهل سنت بوده که بله زنها بی حجاب و پالخ میرفتن جلو پیامبر، به منش هیچ نمیگفت، معرفه کدومه. یعنی میخوام بگم که دنبال این مدل کاره. یا مثلا فرض بکنید که بر اساس آیات و روایت بیاد استنباط کنه به قول آقای کدیور که بر مبنای حقوق بشر دیگه فتاوای حقوقیشو صادر بکنه، که وقت به حقوق بشر لطمه نخوری حکمی از اسلام در بیاره که تفاوت حقوقی به نظر من توش در نیاد، تساویت توش در بیاد، منتها به استناد دین، استناد آیات و روایات، با یه مدل استنباطی. الان مثلا آقای کدیور تو سایتش داره، تو کانال تلگرامش هم هست، آقای کدیور که خب میدونید با سواد حوزوی بود دیگه، یعنی واقعا توی مدرسه رضویه تا رسائل و مکاسب و اینا همه از اون اول تا آخر همه رو درس داده، واقعا آدم بی سوادی نیست. حالا دیگه تفاوت فکری و ایناشو کاری ندارم. الان توی سایتش فتوا میده، یعنی فتواهای شرعی مینویسه، ولی فتوای حجابش اینه، میگه حجاب از سینه تا زانو واجبه، سینه به بالا و زانو به پایین واجب نیست. مستنداتی هم به خود ذکر کرده. به حسرت اینا دنبال اینن که بیهجابی رو، نمیدونم حکومت دموکراتیک رو، سکولاریسم رو، حتی جدای دین از سیاست رو بیان به دین مستند کنن. مثل آقای بازرگان که میگه آقا پیامبرم حق حکومت بر خودش قائل نبود، امیرالمومنین قائل نبود، قائل بود خب باید براش تلاش میکرد، 20 سال برای چی تو خونه نشست؟ امام رضا چرا مأمون بهش داد قبول نکرد؟ اگه حقش بود قبول میکرد. امام حسین تا مردم نیومدن نرفت، پس 10 سال نشست تو خونه، پس معلومه حکومت مال مردمه. مردم اگه گفتن امام بیا باید بره، نگفتن حقی برای خودش قائل نیست. تا که خب صریحا امیرالمومنین میگه در صحیفه حق من غصب شد، و حالا بحث دیگه که ما مستظر هستید، شبه برکنی زیاد نکنیم. عرضم موضوع مبارد که میخوام بگم اینا به مستند دینی، به سیره اهل بیت، به آیه و روایت میخوان سکولاریسم و نمیدونم پلورالیسم و لیبرالیسم و آزادی های اجتماعی رو توجیه کنند، ولذا خطرناک، ولذا بالاخره طرف مثلا فرض کنید تحصیل کرده دانشگاهی میگه بله دیگه حالا این آخوندای پیرمرد، حالا خصوصا به مراجع وقتی بخوان نگاه بکنن، پیرمرد 80 ساله 100 ساله اونجا نشسته برام میگه مثلا حجاب واجب است. خب این دکتر سروش ببینید هم آیه بلده، هم روایت بلده، هم چقدر قشنگ صحبت میکنه، دینشناسه، به روزم هست. خب این قاعدتا درست‌تر میگه، اینا هست دیگه، ولی این خیلی، حالا خدا نکنه که دوش روحانی هم باشه، اگه اسمش هم روحانی باشه دیگه هیچ، واقعیتیه دیگه که آقا مذاکره کردیم چون امام حسین با عمر صد مذاکره کرد، با همین ادبیات مردم باید باشن، اصلا ولایت امیرالمومنین منو به رأی مردم بود. ببین ادبیات رو شما نگاه بکنید، حرفای دموکراتیک غربی و مدرن با مبانی و استدلال‌های دینی، این کار روشنفکری دینی است. حالا عرض میکنم یه موقع متولیش آخوندم هست دیگه خطرناکتر، غیر آخوندم باشه همینطور، چون به نوعی شعارش اینه که من میخوام بین دین و تجدد جمع کنم، نمیخوام مثل روشنفکرهای غربگرا بیدین باشم، نمیخوام مثل این مذهبی متحجر یا آخونده که هیچ راه پیشتری با نشدن جامعه شما رقب نگه دارم، من میخوام هم دین تو داشته باشی هم مدرن باشی، راهش هم اینه، خیلی جذابه. بعد مستندم برای ذکر بکنه، ولی زیاد خطرناکتر از اون جریان غربگرا این جریانه که خب انحرافاتش هم بیشتره. و تو تاریخ دور پهلوی شما ببینید چقدر جوانای گل مذهبی با استعداد ما رو سازمان مجاهدین خلق برد، و بعضی از اونها که عملا مارکسیست شدن، مارکسیستاشون هم که مارکسیست هم نشدن خیلیشون التقاطی موندن و بعضیشون حالا هستن دیگه. در هر صورت این خیلی خطرناکتر از اون غربگراهای صرفه برای جامعه ما که جامعه دینی است. خب ما با این سه جرم مواجه هستیم. سوال داشتی شما؟
من مخاصم دارم که الان اول داره مثال بودی برای غربگرایان، بعد حالا آوردشون جزء التقاطی ها.
کیانو؟
مثلا همین سند 20 اینا رو اول جزء غربگرایان ذکر
کردی. آها خب ببینید فرق التقاطی ها با غربگرایان اینه، شاید هر دوشون برن سراغ سند 20. خب مثلا غرب گرایی میگه آقا من اصلا کار به دین ندارم، اصلا دین شأنیت این بحثا رو نداره، من میام سراغ غرب. او یکم که دینی و التقاطی میره سراغ غرب، منتها میگه دین به من میگوید که دین شأنیتی ندارد. راست میگی؟ یعنی با ادبیات دینی میره سراغ سند 20. اتفاقا حتی خیلی از حرفا و ایده ها و مدل های اینا یکیه، تاش هم عملا به یه جا میرسن اینا، و لذا میبینید همیشه با هم کاملا ترکیبن. الان شما تو جامعه برید یا تو بعضی گروه ها اگه باشید، گروه هایی که مثلا آدم ها اون طرفی توش هستن، تمام سکولارا و غربگراها و ضد انقلابا و سلطنت طلبا و چه میدونم چپیای نمیدونم مذهبی و غیر مذهبی، اینا همه افتادن این طرف،
حتی
گاهی اونا هم ممکنه، آره آفرین، اونا هم میفتن با اینا. ولذا اینا نتایجش همون میشه که حالا من یه موقعی توی که این گروه ها بودم دیدم اینا دارن مثلا چیز میکنن، مثلا فرض کنید یه نفر هست از طرفداران شدید بیت امام و طرفداران آقای آستسن خمینی که خب همین نوش آیت الله خمینی، آیت الله خمینی که گفت آیت الله خمینی فوت کرد، گفتم نه ایشون منظورش علامه است، آیت الله خمینی منظورش آستسنه، منظورش امام نیست، بله علامه فوت نکرد، اون که لقب علامه داد فوت کرد. بعد حالا حساب بکنید این از اون وره، بعد از اون وره مثلا پسر آقای منتظری، احمد منتظری هم تو این گروه بود و طیف مثلا منتظری چی ها یه طرف، بعد یه طیف آدمایی که اصلا کلا فقه و حوزه و اینا رو قبول ندارن یه طرف، اینا همه با هم یه فضا رو دنبال میکنن. حالا مثلا منی که اگه تو اون گروه باشم باید با همه اینا چالش کنم. بعد یه بار همین بحثایی شد، اینا خودشون با هم خیلی دعواهایی دارن که چیز ندارن، که نمیدونم بعد از فوت شاهدی ایشون گفتش که آره آیه شاهدی ظلم کرد به آیت الله خمینی و ایشون نذاشت ایشون وارد خبرگان بشه و اینها، و چه ظلمی به بیت امام شد. بعد بحث آیه منتظری شده که ایشون با آیه منتظری اوایل بوده و فلان حرفا، آیه هاشمی مثلا تو شورای استفتاء منتظری بود و این حرفا، و بعد بحث مهدی هاشمی در بیت آیه منتظری شد که خب اون جریان مقابلش حاج احمد آقای خمینی با اون رنجنامه و این داستانا بود دیگه. بعد یه یکی گفت بله بیت آقای منتظرم خیلی مظلوم واقع شد، من خیلی فرصت خوبیه گفتم این بیت آقای من... بعد خیلی هم سریع هم گفته گفت این حاج احمد آقا دنبال قدرت بود، سریع هم به بیت منتظری نوشت که آقا آقای منتظری میخواد رهبر بشه باید این کار این کار بکنید، و اونا هم گفتن نه ما این کار نمی کنیم، ولذا حاج احمد آقا کله پا کرد، زیر سر او بود که آقای منتظری مثلا چیز شد و بیت آقای منتظری ظلم شد. گفتم آقا تو این چند دقیقه ما فهمیدیم به بیت امام ظلم شد، به بیت آقای منتظری هم ظلم شد، اما تو این بیت آقای منتظری ظاهرا بیت امام به بیت آقای منتظری ظلم کرد، و اون که طرفدار بیت امام بود در این حال با اینام طرفداری میکرد، اینجا تو تعارض بیچاره گیر کرد. گفتم آقای فلانی توضیح بده بالاخره اینجا ظالم کیه مظلوم کیه، بیت امام ظالم بود، بیت آقای منتظری مظلوم بود، بیت امام مظلوم واقع شد، این ظلم کرد، این تعارض چجوری حل میشه. اینا خلاصه با هم یک خطو میرن، یعنی اون روشن فکر دینی که بالاخره التقاط ضعیفی داره تا اون روشن فکر غربگرایی که سکولار سکولاره، اینا هر دوشون میگن حجاب نباید الزام بشه، هر دوشون میگن ولی فقی به ما هو منتخب مردم مهمه نه به ما هو نائب الامام، هر دوشون مثلا تو بحث آزادی سیاسی میگن باید آقا مطبوعات آزاد باشه، احزاب آزاد باشه، هر دوشون این بحث شراب کیش بیاد اینجوری نگاه میکنن، یعنی منتها یکی از زاویه دینی یکی از زاویه غربی. حالا البته یه جاهایی هم با هم ممکن اختلاف داشته باشن و حرفا اونا رو اینا قبول نکنن، ولی مهم اینه که غربگراه میخواهد آموزه های مدرن غربی رو محقق کنه، التقاطی هم تقریبا میخواد همونا رو محقق کنه، منتها با رنگ و لعاب دینی و با توجیه دینی در حقیقت، و الا معمولا توی مسیح میرن. حالا میگم یه جاهای دیگه خیلی چی بشه اینا با هم اختلاف و تعارض پیدا بکنن.
جریان آقای مشایعی اینا همین آخرش به همین غربگرایی منتظر شده، ولی خب
عرفانه، حالا اونا یه مقداری چیزن، ولی خب مثلا فرض کنید یکی از حوزه ها حوزه های باستانگرایی است که باز اونا به این سمت رفتن، یا مثلا یکی از حوزه ها حوزه های نگاه به برخی از متفکران غربی که اونا مثلا ورشتن اووردن مثل اصلاح طلبا، ولی خب حالا یه مقداری اونا فضاشون متفاوته، یعنی التقاطشون یه مدل خاصیه، خیلی غربگرا نیست، ولی خب بالاخره نگاه غربگرا هم توشون هست. حالا به یه معنی ممکن جریان مذهبی بگذاریم، شما جریان مذهبی رو همون هم سالم نمیدونیم دیگه، یعنی ما انجمن حجت هم جز جریان مذهبی میدونیم، متو اونا جریان مذهبی هستند که میگن پاسخ ما به امر حکومت این است که در اصل غیبت تعطیل به استناد روایات. آره دیگه، حالا
مظاهری دارن،
آره دارن، میگم یه مشترکاتی با اونا دارن، ولی خب ممکنه مبناشون اون مدلی نباشه، حالا اون نیست عجب و عجب مذهبیه، بله اون میگه که آقا باید مثلا وحدت نداشتیم به استناد این، براعت باید پررنگ بشه به استناد دین، و نگاهشون نگاهشون دینیه دیگه، منتها پاسخشون با پاسخ ما متفاوته، ولی نگاهش غربگرا نیست، کاملا نگاهش دینی و مذهبی، یعنی بله بله، حالا اون که اون میگه من همونجوری که شما رفتید با روسیه الان بستید در دفاع از حرم، حرفشون اینه ها، منم با انگلیس میبندم در دفاع از اهل بیت. آه چه اشکال داره؟ فکر کنید جوابشم بدید وقت بود گفتن. عرض کردم دو طیفن دیگه، یه تعداد چون واقعا دیندارند ولی حالا عمدتاً اینطوریه، این وسطه گیر کرده. میدونید الان خود آقای روحانی رو نگاه بکنید، حتی شریعتی رو شما نگاه بکنید، لذا شما تو جریان التقاطی که اینا درجه هم دارن ها، یعنی یکی التقاطش ممکنه 10% باشه، یکی 80% باشه، تو جریان التقاطی یا روشن فکری دینی معمولاً آدم های شاخص اینا پر از تناقضن، پر از تناقض. یعنی مثلا شما آقای شریعتی نگاه بکنید، از یه طرف میگه که کی بهتر از روحانیت که تمام حاکمیت جامعه به او سپرده بشود، از طرف میگه اسلام منهای روحانیت، کاملا متعارض حرف میزنه. یا به اصطلاح همین آقای روحانی یه روز میبینیم میگه آقا، حالا از گذشته تا امروزش، خب یه روزی مثلا میگه آقا حجاب باید همه جا الزام بشه، منم خودم مأمور حجاب، امروز میگه نه. حتی تو همین دوره اولش من یادم یه سالشون مشهد رفت، مثلا امروز دیدار با خانواده شهدا بود، بله شهدا ثمرات خون شهدا فلان است و بیسار است و ارزش های شهدا و حجاب و از حجاب هم اون یکی از ارزش هایی که باید حس بشه گفت. بعد فرداش یا بعد از ظهرش مثلا دیدار با جوانان داشت، چرا جوانان را مجبور میکنید که تنگ بگیرند و اذیتشون میکنید و نمیدونم هی محدودیت براشون ایجاد میکنید، بگذارید اینا آزاد باشن فلان باشن. یعنی حتی اون موضعی که ایشون در مورد امیرالمومنین علیه السلام گرفت، یا اون داستان عصمت، ببینید یه موقع اصلا ما خیلی بدبین باشه میگیم اصلا ایشون اصلا عصمت رو قبول نداره یا اصلا عصمت رو نفهمیده، خیلی بعیده، بالاخره طلبه‌ای بوده، درس خونده، آدم بی سوادی هم نبوده. اما مسئله اینه، ببینید آقای روحانی مواجه میشه با یه چیزی به نام حق رأی مردم، حق انتقاد مردم از حاکم که نظام های لیبرالی وجود داره. خب میگه خب بعد ما هم داشته باشیم دیگه، ما که دیکتاتوری که نیستیم که، ما هم جمهوری اسلامی هستیم، پس ما هم باید یه همچین بحثی رو داشته باشیم. بعد که میخواد این بحث رو طرح بکنه یهو انقدر توم میره، خلاصه یهو میگه از امام زمان هم میشه انتقاد کرد. بعد میگه ای حرف بعدی زدم، بعد میگه البته من منظورم این بود. حالا اگه بدبین باشیم با این اصلا اعتقاد نداره، چون بهش حجم شد اومد گفت نه منظورم این بود، نفاق، یا نه واقعا یهو انقدر میره جلو دیگه حواسش نیست، داره زیادی میره جلو، بعد خودش هم یهو استاپ میکنه، عجب حرفی ما زدیم، برمیگرده دوباره. منتها مذبذبین بین ذالکن اینا، یعنی تعلق دینی داره، از اونم میخواد دینو داشته باشه، از اونم تعلق به آموزهای مدرن داره، میخواد اونم داشته باشه. این رفت و برگشت توشون خیلی زیاده و این تذبذب فراوانه و لذا گاهی به تناقض‌گویی یا توجیهات خاص میرسن. میگم حالا بعضیاشون هم نه واقعا معتقد نیستن و فقط تظاهر میکنن برای اینکه بتونن حرفشون رو پیش ببرن، ولی اونایی که عموما ما باشون مواجهیم احساس میشه واقعا خودشون هم، حالا به تعبیری خود واقعا من نظرم راجع به آقای دکتر شریعتی اینه که خودش هم هنوز به یه ثبات فکری نرسیده و از هی این ورون ور میزنه.
علم اجتهاد ندارن،
بله بله شناخت دقیق از دین ندارن ولی تعلق دینی دارن، از اون و تعلق مدرن هم دارن، هی میخوان یه جوری اینا رو به هم چفتش کنن، خب نمیشه دیگه.
آلمانه بحثه
بله.
این مطلبی هست که شرایط مکان و زمان روی نظر شرایطی تأثیر میذاره. آقای مهدوی کنی ظاهرا گفته بودن اگه ما مثلا 500 سال پیش حکومت رو دست میگرفتیم به شکل امروز دیگه کار نمیکردیم. خب این الان بحث مطرح میشه، شرایط
فعلی
رو مثلا امام چرا اینجوری پذیرفت، شرایط
حالا
شرایط رو
میپذیره، اگه شرط نپذیری اشتباه کرد. بله حالا بحث ما یعنی این که شرایط رو بپذیریم تا چه حدی و با چه ضوابطی، این خیلی مهمه. خب این بحث خیلی ظریفی هم هست، با دو سه دقیقه هم نمیشه جمعش کرد، ولی قطعا امام دیگه، حالا نمونه شه دیگه، امام قائل به نقش زمان و مکان در اجتهاده، ولی امام هیچ وقت به بیهجابی و تساوی حقوق زن و مرد نمیرسه. بحث کرده امام دیگه قریب هم که نبوده که از این دوره ما، که همون موقع است که امام مثلا میگن آقا قصاص نمیدونم خلاف حقوق بشره، امام راه پیمایی میکنه، امام میگه علیه خدا راه پیمایی کردید، اونی که امام میگه نقش زمان و مکان براش یه حد و حدودی قائله و یه بحث خاصیه، غیر از اینه که حالا چون امروز در دنیا امروز دیگه حجاب منحل شده پس ما منحلش کنیم، چون امروز حقوق بشر گفته که این زمان و مکان این نیست که سیره زمانه هرچی هست ما طبق سیره زمانه پیش بریم. خب یه بحث دیگه است، اون میشه بعد ثانوی، یعنی شما یه موقع ممکنه یه روزی اصلا اضطرار پیش بیاد که حج رو تعطیل کنی، اون اضطراره، ولی تا به اضطرار نرسیده بله ممکنه یه روزی ما به اضطرار برسیم حتی بگیم آقا حدودم تعطیل کنید. اگه به اضطرار برسه اون یه بحث اصلا مقوله جداگانه است، ولی اینا بحثشون اضطرار نیست ها. بله نه 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 اصلا اونا بحث اونا اصلا بحثشون اضطرار نیست، عرض کردم بحثا مبنایی تر از این حرفاست. حالا اگه اینجوری بحث بکنن خب اون ما باید بگیم تشخیصش بالاخره با فقیه دیگه، هر نه قمری که تشخیص بده که با نه بالاخره تشخیصش با اینکه اولا به اضطرار رسیده اونم تا چه حدی، آیا اضطراری که بخواد براش حکم تغییر بکنه، و بعدم حالا تازه فیه بحث دیگه، حالا اون میگه اضطرار رسیده ما میگیم نه نرسیده، باید بحث کنیم با هم. اگه بگن اینطوری، معمولا اینطوری نمیگن، معمولا مبنایی تر حرف میزنم. من که نیدم حالا مگه بعضی خاصا مثلا بگن آقا الان رابطه با آمریکا به اضطرار رسیده، مثلا اینو ممکنه بگن، اگه نگیریم مثلا تحریم میشه و فلان میشه، که اونم خب محل بحث دیگه، خدا آقا چند بار تبیین کردن که آقا همچی ما هنو به اون اضطرار نرسیدیم، بلکه وضعمون خیلی بهتر از قبله، تعبیری که داشتن که ما در وضعیت شیعه ابی طالب که نیستیم، که ما در وضعیت بعد خیبریم. در اصل حالا اون یه بحث دیگه است که با اون مبنا، ولی این که بخوایم بگیم آقا اونی که اینا میگن متناسب با زمان با همون مقتضی زمانان امام، قطعا خیلی متفاوته و بحثش اصلا بحث دیگری است. و حتی گاهی میگم این که میگم اینا دینی بحث میکنن، مثلا خود آقای کدیور گاهی بر اساس مثلا سیره و عقل و اینا بحث میکنه، میگه الان مثلا سیره و عقل عالم اینه، ولی خب ما میدونیم که اتخاذ سیره و عقل شرایط داره، امضای معصوم میخواد یا عدم رد میخواد، و بحثایی که شرایط داره، همجوریه که اگه اوهاله عالم هر کاری کردن ما میتونیم بکنیم. در هر صورت اینا بحثایی است که وجود داره. خب ما با این سه جریان الان همچنان مواجه هستیم، از که در طول تاریخ هم دوره پهلوی اون جریان غربگرا به قدرت رسید و عملا مذهب رو به محاق برد علاوز اجتماعی، دوره انقلاب اسلامی خب جریان مذهبی به قدرت رسیده، ولی این چالش ها مواجه هستیم باش، الان بیشتر با همون جریان التقاطی ما چالش داریم. داریم اساتیدی در دانشگاه ها که مثلا کاری به دین و اینا ندارن و کاملا نگاه غربگرا دارن، ولی تو حداقل تو عرصه‌های سیاسی حاکمیتی نداریم همچی آدمایی، یعنی تو عرصه‌های سیاسی اجتماعی و حاکمیتی معمولا با همون جریان التقاطی ما امروز مواجهیم و خب چالش های خودمون هم داریم. این یه بحث کلی که خواستم عرض بکنم. ان شاء الله ما دو جلسه راجع به بحث دوره صفویه خصوصا با نگاهی که برای امروز مناسب و مفید باشه و نگاه باز دستبندی جریان ها، خصوصا بیشتر هم ما تو این دوره حالا سعی میکنیم نگاه حوزویمون غلبه بکنه، یعنی فضای جریان علما و بحث ولایت فقیه و بحث سیره سیاسی علما اینا توش غلبه پیدا کنه که برای دوستان ان شاء الله مفیدتر باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.